قدرتك يا عظيم يا رب.
يسبح له ما في السماء صدق الله العظيم.
يا مجيب الدعوات،
يا أرحم الراحمين،
يا أرحم الراحمين،
يا
خير الفاتحين،
يا مجيب
الدعوات. خدا، من به شوق رسیدن به همین قرارهای ساده است که ساعتها و لحظه هم رو کوک میکنم. اینجا لحظه قرار دیدار بنده‌ای با خدای بنده هاست. سلام خدای سلام های بی تکرار.
اذان صبح به افق تهران از شبکه رادیویی جوان، مؤذن استاد قاسم رضیعی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حی علی خیر العمل حی علی
بسم الله الرحمن الرحيم يا من لا يخفى عليه أنباء المتظلمين ويا من لا يحتاج في قصصهم إلى شهادات الشاهدين ويا من غربت نصرته من المظلومين ويا من بعد عونه عن الظالمين قد علمت يا إلهي ما نالني من عدوي وعدوك مما حذرت وانتهكه مني مما حجزت عليه بترا في نعمتك عنده واغترارا بنكيرك علي اللهم فصل على محمد وآله وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك وافلل حده عني بقدرتك واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناويه اللهم وصل على محمد وآله ولا تسوغ له ظلمي وأحسن عليه عوني واعصمني من مثل أفعاله ولا تجعلني في مثل حاله اللهم صل على محمد وآله وأعدني عليه عدوى حاضرة تكون من غيبي به شفاء ومن حنغي عليه وفاء اللهم صل على محمد وآله وعوذني من ظلمه لعفوك وأبدلني بسوء صنيعه برحمتك وكل مكروه جلل دون سخطك وكل مرزاة سواء ما موجدتك اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم فغني من أن أظلم اللهم لا أشكو إلى أحد سواك ولا أستعين بحاكم غيرك حاشاك فصل على محمد وآله وصل دعائي بالإجابة واقرن شكايتي بالتغيير اللهم لا تفتني بالقنوط من إنصافك ولا تفتنه بالأمن من إنكارك فيصر على ظلمي ويحاضرني بحقي وعرفه عما قليل ما وعدت الظالمين وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين اللهم صل على محمد وآله ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي وردني بما أخذت لي ومني واهدني للتي هي أقوم واستعملني بما هو أسلم. اللهم وإن كانت الخيارة لي عندك في تأخير الأخذ لي وترك الانتقام ممن ظلمني إلى يوم الفصل ومجمع الخصم، فصل على محمد وآله وأيدني منك بنية صادقة وصبر دائم، وأعذني من سوء الرغبة وهلع أهل الحرص، وصور في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثوابك وأعددت لخصمي من جزائك وعقابك، واجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت وثقتي بما تخيرت. آمين رب العالمين. إنك ذو الفضل العظيم وأنت على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بنام خدا
إلهي مولاي من
يا سيد مولاي من إلهي أنت دليل و أنا متحير، مولاي من أنت كبير و أنا صغير و هل يرحم الصغير إلا الكبير. أنت مولا و أنا العبد و هل يرحم العبد إلا المولى.
رفقای عزیز، طبق سنت برنامه بشنویم بخشایی از سخنرانی حجت الاسلام جناب دکتر رفیعی رو که از سخنرانان نکته سنج و پرطرفدار مذهبی هستند.
حدیث داریم فرمود در ازای هر درهم حق الناس اگه طرف قیامت بیاد مطالبه کنه بگه میخوام، فرمود 600 نماز مقبول را از پرونده مؤمن برمی‌داره. چند تا نماز مقبول دارم که 600 تا شدم برای یه درهم؟ ها، یه وقت پیغمبر بود میدونید بدبخت کیه، مفلس کیه، مفلس؟ گفتن آقا بدبخت به تعبیر اصطلاحیش مفلس کسیست که بدهکاری داره پولم نداره دیگه، این بیچاره است. ورشکست کیه؟ بدهکاری داره پولم نداره. فرمود نه، این که خب میره کار میکنه، پیدا میکنه، قرض میکنه، میده، این جبران داره. فرمود ورشکست واقعی کسیه که میاد قیامت یک پرونده سالم، پر، عالی، نماز، روزه، حج، جهاد، همم درست، میخواد بره بهش، حق الناس جلوشو میگیره، وای میسن چیزی هم نداره بده، هی یکی یکی از این پروندهش برمیدارن، یکی این قسمت شده که یه وقت نگاه میکنه سرمایه ندارد، قابل تحصیلم نیست، اونجا که داره تکلیف نیست که من برم نماز بخونم، روزه بگیرم، انفاق کنم. فرمود این ورشکست واقعی است که قابلیت جبران ندارد. این یک مسئله مکرر دیدم، مکرر شنیدم، مکرر برخورد کردم. آقا کوچه باری که ماشین میاد رد چه ماشین میماله رد میشه، خط میندازه، عبور میکنه، این حق الناس شما زدی باید وایسی. موتور میزنه، ماشین به موتور میزنه، موتور رو پرت میکنه. یه وقتی جلو این فیضی آمدم موتورم رو بردارم، دیدم یه آقای یادداشت گذاشته توش، خیلی سالای دور، 20 سال پیش، نوشته آقا من اومدم برم ماشینم به موتور شما خورد، افتاد، فرمان موتور شما کج، این آدرس من، این تلفن من، اگه میخوای ببرم موتورسازی درست کنم خرجشو بدم. اگرم راضی هستی حلالم کن. این حد اقل کاریه که اینا گیر داره، میمانه انسان. بعضی از این موارد آقا جنس میخره 50 تومن یه برام بیار، بعدن کجا پیداش میکنی؟ میگه آقا حلال کن. آدم یادش نمیمونه. من در عربستان دیدم طرف آماده چیز میخره 5 درهمش مونده، باشه بعدم میارم برات. کجا شما شب پروازته، کجا بعدم براش میاری؟ ایناست که جمع میشه، کوچیک و بزرگم نداره، حدم نداره، حواس باید جمع باشه. البته یه چیزم تو پرانتز بگم، که یه خورده بارمونو کم کنه، اونم این است که اگه کسی طلبی دارید، حق و ناسی دارید، ماشین زده رفته، موتوری انداخته، اتفاقی از شما حلال کنید، سعی کنید تو این. من یه وقتی روایت دیدم یه کسی اومد پیش امام صادق و آقا فلانی یه حق و ناسی مرتکب شده، من رفتم از دنیام رفته، هی میرم پیش طرفش نمیبخشه، حلال نمیکنه. آقا فرمود اگه حلال کنه خدا ده برابر بهش میده، اگه حلال نکنه خب باید حقشو بگیره، ولی حلال بکنه حدیث است و ده برابر. این خیلی مهم است. من یه وقت در شرح حال حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دیدم یه کسی از امریکا نامه نوشته بود به ایشون، یک مسلمان عرب تبار که تو امریکا زندگی میکنه، نوشته بود حضرت امام من به شما توهین زیاد کردم، جسارت زیاد کردم، ناسزا زیاد گفتم، نمیشناختم، حالا متوجه شدم، تقاضا مینه منو عفو کنید. ایشون یک جمله فرمود بخشیدم، بخشیدم. یه جوانی از مسجد سلیمان تو یادداشتای تو این طرحال حضرت امام است، میگه نامه نوشتم به دفتر حضرت امام، گفتم آقا من تو مجلس غیبت زیاد نشستم، غیبت شما رو کردم. مسائل سیاسی گاهی متاسفانه سیادم مطالبو میگه، بعد خودش که سوال میکنه میگه اصلا خبر ندارم، زیاد پیش اومده از این چیزا. گفتن آقا ما تو مجلس غیبت زیاد بودیم، شما ما غیبت شما رو کردن، شنیدیم، گفتیم، سر تکان دادیم. آقا فرمود بخشیدم، حلال کرد. مگه یوسف این کارو نکرد؟ یوسف برادرانش رو با اون همه حوادث گفت لا تسریب علیکم، حلال کنید. نفس حلال کردن، نفس بخشیدن تو مسئله حق و ناس موجب میشه که دیگران هم انسان حلال کنه. اما این حلال کردن دلیل نمیشه ما حق و ناس رعایت نکنیم. حق و ناسی که پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین ما این همه تأکید روی رعایتش داشتن، این همه تأکید روی مواظبتش داشتن. بیت المال باشه که دیگه خطرناک‌تر.
خورشید جاودانه می درخشد در مدار خیش، مایی که پا جای پای خود می نهیم و غروب می کنیم هر بسی.
بزار سر به سینه من تا که برشنوی اندشت یاد دلی درد من را.
آن روشنای خاطر آشوب در افقهای تاریک دور دست، نگاه ساده فریب کیست که امراه با زمین مرا به طلوعی دوباره می کشاند؟
شاید که بیش از این مفسندی به کارش آزار این رمیده سر در کمر.
ای راز، ای رمز، ای همه روزهای عمر مرا اولین و آخر.
بگذار سر به سینه من تا بگویمت اندوه چیست. عشق خدا
دوستان عزیز، الهی که با روزی باشید در سحری که قسمت و روزی من و شما شد. تا سحری دیگر، خدا نگهدار.
معلم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا را شکر ما را آفریدی، هدایت کردی به اسلام، سر سفره وحی نشوندی. از اول قرآن آیه به آیه میشنویم و هر آیه رو چند دقیقه تفسیر میگیم. جزء 12 سوره هود و الان آیه 39 هست. اول آیه رو بشنویم.
فسوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم.
در آینده به زودی خواهید فهمید من یأتیه عذاب یخزیه، عذاب خار کننده سراغ کی خواهد آمد، و یحل علیه عذاب مقیم، یعنی خواهید دید که عذاب مقیم دامن چه کسی رو خواهد گرفت. تو این آیه یه عذاب یخزیه داریم یه عذاب مقیم. علامه در تفسیر میگه عذاب یخزی مال اینی که غرق در دنیا میشن، یعنی در دنیا قوم نوح غرق شدن، خدا اینا رو غضب که اینا غرق شد. عذاب مقیم مراد عذاب قیامته که پایدار است و ابدی است. فسوف تعلمون خواهید دید، یعنی اونا که متلک میگن حالشون رو بگیر. چجوری حالشون بگیریم؟ هم تو انذار بده، تهدید کن، یعنی شیرینی مسخره رو از کفار بگیریم. اگه اونا رو مسخره میکنن بگیم خیلی خوب، برید بتون خواهم گفت. یه جوانی که داره یه کار زشتی میکنه، شما اگه بهش میگی خب کار زشت رو دیدم، برو بد معلوم میشه، تو میگی برو معلوم میشه، ای خودش دلش تو میزه چی میشه رسه. فسافت عالمون در آینده معلوم خواهد شد، یعنی نیزد مسخره کنندگان تو راحت باشن، شما حالگیری کنید، بگید فسافت عالمون.
تنها خداوند کائنات را آفرید و هدایت میکند.
بریم سراغ آیه 40.
حتی اذا جاء امرنا و فارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين و اهلك الا من سبق عليه القول و من آمد وما آمن معه إلا قليل.
کفر و استهزاء مسخره نوح ادامه داشت و داشت و داشت تا اینکه جاء امرنا، قهر ما آمد. و فارت تنور، فارا فوران کرد تنور، تنوری که جا آتشه از آتش آب در اومد. قلنا به نوح گفتیم احمل من کل زوجین اثنین، گفتیم که از هر زوج حیوان و موجود زنده یک جفت نر و ماده در کشتی سوار کن. به قول محیط زیستیا نسل حیوانا قطع نشه. و اهلک، زن و بچه هم سوار کن. الا من سبق علی الحول، فقط خانم تو و بچه تو سوار نکن. باقی بستگان رو سوار کن، چون زن نوح بد بود، پسر نوح هم بد بود. الا من سبق علی الحول، اونا که قبلا با هم مذاکره کرده بودیم که دیگه اینها اهل هلاکن، دیگه راجع اونا شفاعت نکن، چون نزد چونم بزنی فایده نداره. و من آمنه، هر کس هم ایمان آورده سوار کشتی کن. و ما آمن معه الا قلیل، البته افرادی کمی ایمان آورده بودن. تفسیر روح المعانی میگه حضرت نوح 4 تا پسر داشت، کنعان هلاک شد، یکی سام بود که پدر عرب، هام پدر سودانیا، یافث پدر ترکا، و در روایتی داریم که نوح یه دختری داشت مؤمن بود که اون سوار شد. باز روایتی داریم که تا 40 سال زنها عقیم موندن، یعنی زاد و ولدی نبود که دیگه حالا بنا بود یک جراحی کلی در روکره زمین بشه. جا امرنا و فارت تنور، قهر ما رسید و تنور فوران کرد، یعنی معلوم میخواد بگی که جوشش و فوران آب تحت امر ما بود. امرنا یعنی نشانه عظمته، کار مهمی بود. ضابطه و رابطه مقدمه، هر که ایمان داره باید سوار شه ولو غریبه، هر که ایمان نداره باید هلاک شه ولو زن نوح و پسر نوح، جز ضابطه. و ما آمنه معه الا قلیل، فقط طرفدار نوح کم بودن. در روایتی داریم که قلیل 80 نفر بودن که نوح به نوح ایمان آورده بودن. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
شبکه رادیویی جوان.
شنیده می شوی.
در فصل‌هایی از تاریخ که فشارهای اقتصادی بر پیکره کشور سنگینی می‌کند، تولید ملی به عنوان یک راهبرد عملی و بنیادی نمایان می‌شود. تولید ملی کلید عبور از چالش‌های اقتصادی است.
مشکلات اقتصادی کشور اونی که کارشناس‌های متعدد و مورد اعتمادی به ما میگن در باب مسئله اقتصادی اینه که کلید مشکلات اقتصادی کشور در تولیده.
تولید مشتری اقتصاد ماست، هندال اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد ماست.
تولید ملی مهمترین معیار عملکردی هر اقتصادی هست.
تولید افزایش پیدا بکنه قطعاً به دنباله اون میتونه قیمت‌ها هم کاهش پیدا بکنه.
طرف عرضه، اگه ما بتوانیم تولید رو پیش ببریم، مسئله تورم حل میشه، مسئله اشتغال حل میشه، مسئله ارزش پول ملی حل میشه،
مسئله تولید رو باید جدی گرفت.
تولید هم اگر چنانچه بخواهیم کشور در تولید ملی پیشرفت بکنه، کمک دولت رو لازم داره. بدون کمک دولت نمیشه. همین بهبود فضای کسب و کار و این حرفایی که همیشه زده میشه، اینا باید عملیاتی بشه. چند ماه قبل یک گروهی از همین کارآفرینان اقتصادی اومدن با ما ملاقات کردن، صحبتایی کردن. انسان گوش وقتی میکنه به حرفای اینا، واقعا شگفت‌آور توانایی‌هایی که در اختیار این کارآفرینان ما هست. میتونن کار خوبی انجام بدن. گاهی کارهای به ظاهر نشدنی رو اینا انجام دادن، سودم بردن، استفادهم کردن، به کشورم سود رسوند. همشون هم تکرار میکنن که احتیاج دارن به کمک دولت، دولت باید کمک کنه.
در فشارهای اقتصادی امروز، تولید ملی یک راهبرد عملی است که پایداری اقتصادی و اشتغال را می‌سازد. این محور استقلال اقتصادی و اعتماد ملی را تقویت کرده و امید به آینده را در هر ایرانی زنده می‌کند.
تولید ملی در واقع راه اصلی عبور از سختی‌ها و دشواری‌های اقتصادی برای کشور. مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. یعنی رشد اقتصادی رو افزایش میده، اشتغال ایجاد میکنه، تورم رو کاهش میده، درآمد سرانه رو افزایش میده، رفاه عمومی ایجاد میکنه. علاوه بر این دارای تأثیرات روانی است، اعتماد به نفس ملی رو بالا میبره، احساس عزتمندی رو در ملت وجود میاره. تولید چنین اکسیری است.
در سالهای اخیر محوریت تولید ملی در نامگذاری سالها تعهدی بود برای حرکت به سوی اقتصاد پایدار با تکیه بر توان داخلی و اعتماد به نیروی کار ایرانی. سال 1396 اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال. سال 1397 حمایت از کالای ایرانی. سال 1398 رونق تولید. سال 1399 جهش تولید. سال 1400 تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها. سال 1401 تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرینی. سال 1402 مهار تورم، رشد تولید. سال 1403 جهش تولید با مشارکت مرد. سال 1404 سرمایه گذاری برای تولید.
ما در سالهای گذشته هر سال یک